پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نظرم به جایی که راجع به امکان و امتناع سینمای دینی حرف بزنیم، که من اینو ممکن میدونم با همین تبصره هایی که عرض کردم، یک کم هم راجع به سینماگر دینی باید حرف زد. یعنی او هنرمند که آیا یک آگاه به مفاهیم اسلامی هست یا نیست. مثلا راجع به عشق، آقا ببینید این همه فیلمایی که می‌سازن تو سینما تلویزیون اینور اونور تقسیم بندی بکنید، مجموعاً 10 12 تا محور معمولاً هست، یا راجع به عشق و نسبتش با شهوت، یا بحث خانواده است، یا بحث نسبی‌گرایی و عدم نسبی‌گرایی در هر شود مسائل اخلاقی است، یا بحث جبر. یک 10 12 تا عنوان تو عرصه های که بخشش به اخلاق اسلام مربوط میشه، بخشش به مواس فقهی مربوط میشه، بخشش به کلام و فلسفه و عرفان و اینا مربوط میشه، مجموع همه اینا در ذیل قرآن و سنته. هنرمند و سینماگر دینی یک باید آگاهی به اسلام داشته باشه، هرچه عمیق‌تر و اجتهادی‌تر بیشتر و بهتر. گیر نکنه تو مسائل. فیلم برمی‌داره نگاه میکنه میگه عجب تکنیک قشنگی داره، بعد نمیفهمه محتواش مزخرفه. به خاطر تکنیکش جذب محتواش میشه. معنای کسی بگه آقا من بخوام شعرم خوب بشه، قلمم خوب بشه، بهش کتابایی رو حالا البته الان بهتر شده وضع، ولی 20 سال پیش شما مجبور بودی کتاب شاعران و نویسندگانی رو بهش معرفی کنی که طرف میدونی اصلا ضد دینه، ولی قلمش قشنگه، خوب مینویسه. حالا کو او شاگردی که بتونه بره فرم و روش رو از یاد بگیره ولی تحت تأثیر حرفا قرار نگیره. این میخواد شما از قبل آمادگی داشته باشی، بتونی تشخیص بدی، قدرت تشخیص داشته باشی. وقتی قدرت سواد دینی نباشه قدرت تشخیص نیست. یا موردی که میدونی ولی منافعت اقتضا میکنه چیز دیگه رو، که میفهمی یک چیزی خلافه برای که برات کف بزنن این کارو میکنی. آقا تو عرصه هنر و سینما هم اتفاق میفته، میفهمی چی درسته چی غلطه، میبینی برات چی کف میزنه اینا. پس یک سری تهدیدهای اخلاقی متوجه شماست، یک سری تهدیدهای علمی و نظری متوجه شماست، ولی اگه اینا رو بتونی حل بکنی میشی مصداق اون روایتی که امام صادق علیه السلام فرمودن من قال فینا بیت شعر، هر کس در این مسیر ما یک بیت شعر بگه. حالا شما بگو یک نمیدونم تابلو نقاشی، بگو یک رمان، یک نوول، یک سینمای کوتاه 2 دقیقه‌ای، مناطن شامل همه ایناست. فرمودن من قال فینا بیت شعر بنا الله له بیتا فی الجنه، هر کس برای ما یه بیت شعر تو این مسیر حق بگه، خداوند به ازای یک بیت شعر، یک بیت یعنی یک خانه در بهشت براش آماده میکنه. یعنی به ازای هر کار مؤثری در رشد معارف دین بدی بیرون، افکار عمومی رو به سمت حق هدایت بکنی، پاداش داری. اینا همه معنیش اینه که پیامبر اکرم فرمودن، پرسیدن راجع به هنر متعهد از پیامبر، شعر متعهد، فرمودن ان المؤمن مجاهد، مؤمن مجاهده، شعر برای شعر، هنر برای هنر، سینما برای سینما، سینما برای مکتب، شعر برای مکتب. فرمودن ان المؤمن مجاهد، مؤمن هر جا باشه مجاهده، بی طرف نیست. مجاهدون به سیف، اگر لحظه جنگ شمشیر برمید، و لسانه با زبانش جهاد میکنه، والذی نفسی بیده فکأنما ینذهونهم بالنبل. خیلی عجیبه. میفرمان که پیامبر فرمودن به جان، با اون که جانم به دست اوست، یعنی به خداوند سوگند، هر شعری، هر کار هنری که به نفع دین و علیه دشمنان بشر تولید بکنی و خلق بکنی، فرمودن مثل تیریست که به سمت دشمن پرتاب شده. فرمودن این شعری که تو میگی از اون تیر نقصش بیشتره، کمتر نیست. اما سوال بعدی، سینماگر دینی آگاه به اسلام یک، ملتزم به اسلام دو، یعنی او بعد نظری، اینم بعد عملیش که کم نیاره بگه برام اینجوری فیلم بسازم برام بیشتر کف میزنن، سه، هنرمند، بی هنری اسلامی نه، هنر اسلامی، 4، مخاطب شناسی. اینا دیگه ممکنه شما بی دین باشی مخاطب شناس قوی باشی، ممکن هم دیندار باشی مخاطب نشناس باشی. کار بعد شما تو مخاطب شناسی و تو هنر کم میاری، خب بعد میگه چی؟ میگه ها برای که کار من دینی بود مخاطب پیدا نکرد. پس دین ذاتن با کار هنری نمیسازه، نخیر آقا دین میسازه، جناب علی مشکل داری. تو اگر درست هنرمند باشی، هنرمند باشی و مخاطب شناس باشی، همونطور که او ایده کافرانش رو از طریق هنر جهانی میکنه، تو ایده مؤمنانه تو میتونی جهانی بکنی. آوینی چیکار کرد؟ درست رفت سراغ همون چیزی که ابزار مطلق دست دشمن بود، کلن جبهه رو برگردوند. ما اون زمان جنگ اولین و تنها چیزی که در رسانه های همین تلویزیون اینا می دیدیم که بوی دین و انقلاب میاد، همین روایت فتح و همین کارهای آوینی بود، هیچی دیگه نبود. اصلا بهترین مصداقی که این حرف هایدگر و اینا غلطه، بهترین مصداقش خود شهید آوینیه. این بهترین مصداقش، یه نفری رفته زده به خط اینا، او طرفش هزار نفر، واقعا یک به هزار رفته کمر اونا رو شکست، یه خطی باز کرد. امروز شما دارید همون خط رو میرید دیگه. میپرسید پس سینمای دینی ممکن است یا محال؟ حتما ممکن است، ذاتاً سکولار نیست. اصلا علتی که امام آمد همون اول گفت ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. چرا امام یه حرفو زد؟ این جمله امام یه جمله کوتاهه ولی خیلی معنا داره. ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. یعنی فحشا ذات سینما نیست. درسته یا نه؟ اگه اشتباه میگم بگید. یعنی فحشا ذات سینما نیست، اما سینمای فحشا حتما مخاطب بیشتر داره تا سینمای ضد فحشا. چرا؟ نه به خاطر ذات سینما، به خاطر ذات بشر، به خاطر نفسانیت و غرایز بشر. برای که نفس، برای که قرآن میفهمد اکثر بشر غافلن، اکثریت بشریت غافلن، اکثریت بشر اهل تعقل نیستن، دنبال نفسانیتن. به همین دلیل هر چی که نفس ما رو بیشتر تامین میکنه دنبالش را میفتن. میخواد سینما باشه، میخواد شعر باشه، میخواد هر شبت که تو سیاست باشه، اقتصاد باشه، تو خانواده باشه، هر جا که به نفع نفس. این اما یه وقت میگید سینمای دینی آسان است یا سخت؟ حتما سخت است، هم محتوان هم به لحاظ بازار و عرضه بیرونی حتما سخته. این بستگی داره به هدف. من حالا وارد این بحث نمیخواستم بشم، فقط برای که سوء تفاهم نشه. راهی که اینا باز کردن راهی همون راهی است که شماها باید برید، اما راجع به هر چی میخواید حرف بزنید به منابع اسلام نگاه بکنید. بفرمایید.
من می‌خواستم نظرتون در مورد جامعه ایران بپرسم. با توجه به اینکه جامعه ایران واقعاً یه استثناء در جامعه بشر، حالا شما هنوزم می‌بینید که در واقع ما بشر رو زمین جهانی می‌شناسیم، اما جامعه ایرانی این استثناء در جامعه بشری ایجاد کرده که زمین جهانی ما در واقع سرجمع جامعه ایران رو هست. با توجه به این موضوع فکر میکنید که فعالیت کردن تو صنعت سینما ایران ثابت‌تر از فعالیت تو صنعت جهانی سینما نیست؟ یعنی در واقع این بستر
چرا؟ نه به خاطر اینکه انسان ایرانی ظلوم و جهول نیست. اولا قرآن به ایران و غیر ایرانی کاری نداره، چون زمانی که قرآن نازل شد ایران و غیر ایران نبود، اینا بعدن درست شد. انسان، قرآن می‌فرماد راجع به انسان، ببینید قرآن بهترین تعبیرات و تندترین تعبیرات هر دو در قرآن هست. اینو بدونیم. آقا قرآن راجع به انسان چی میگه؟ بعضی او آیات قرآن راجع به انسان هم میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم به فرزندان آدم، هم میفرماد امانتی رو پذیرفتید که عالم نمیپذیرفت، هم میفرماد که علم چی؟ تعلیم داد خداوند به آدم الاسماء کلها، همه اسماء را و حقایق را. فرمود آدم علیه السلام معلم فرشتگانه. فرمود نفخت و فیه من روحی، از روح من خوهم در او دمیدم، خلقت او بیدیه، با دوتا دستم آفریدم انسان رو. مثل تعبیری که میگید وقتی میگید من خودم با دو دستم کردم، یعنی توجه ویژه، درسته؟ نمیدونم احسن الخالقین بود وقتی که انسان رو آفرید، معنیش اینه که اینم احسن المخلوقینه دیگه، ولی چرا اینجا خدای متعال خودش رو اخلاق احسن الخالق؟ این تعریف ها از انسان هست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو در یک حرکت رنجالودی هستی به سوی خدای متعال، پس آنگاه با او ملاقات خواهی کرد. هدف خلقت اصلا همون ملاقات با خداست. خودت در دنیا آماده کن برای اون ملاقات. اتفاقا هنر و سینمای دینی، هنر و سینمایی که بشر رو آماده کنه برای اون ملاقات، اصلاح عقاید، اصلاح اخلاق، اصلاح رفتار بشر. از اون طرف هم تندترین تعابیر در قرآن کریم راجع به انسانه، ظلومی، جهولی، قتل الانسان، مرگ بر انسان. خب اینم در قرآن، مرگ بر انسان. پس بهترین تعبیر و بدترین تعبیر راجع به انسان در قرآن هر دوش هست. اما ای که فرمودید که اینجوری نیست که انسان ایرانی حالا ظلوم و جهول نیست، بقیه خارج از ایران هستن، نه، البته ملتی که در راه خدا حرکت کرده و داره این همه هزینه میده و ایستاده، حتما پیش خدای متعال با بقیه مساوی نیست. خداوند میفرماد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، حتما. اما در اینجا فضا کار آسان‌تره، بله، برای که اجازه امکانی که شما اینجا جمع بشید یه حرفا رو بزنید وجود داره، در بسیار از جوامع حرفش هم نمیشه زد، حتما اینجا امکانش بیشتره. یکی این که بگیم سینما از محصولات تکنولوژیک تمدن غرب است، بله، این تا اینجا شما مشکل ندارید. حالا البته اینه به شما بگم، سنگ بنای اولیه اون چه که بعد شد صنعت سینما، یعنی بحث نورشناسی، بحث عدسی ها، عدسی مقعر، مهدب، اتاق تاریک، تمام اینا نظریات امثال ابن عیسم و فیزیکدانان و نورشناسان مسلمانه. یعنی سنگ بنای صنعت سینما، نمیخوام میگم اونا سینما داشتن، ولی سنگ بنای اون صنعت و تکنولوژی که سینما از درونش آمد در جهان اسلام و تمدن اسلامی ریخته شد. این یک. حالا ما میگیم فرض کنیم که بله، سینما از محصولات تکنولوژی که تمدن غربه، بعد نتیجه بگیریم که حقیقت سینما رو نمیشه مجرد از مجموعه کلی تمدن غرب دانست، وقت اینجا دو تا سوال باید دقیق تر. این حرفا درسته ها، اما یه تبصره هایی داره، من نمیگم اینا غلطه، اینا درسته، یه تبصره هایی داره، یعنی کلی است که این باید دقیق تر بحث بشود. یک، وقتی میگیم حقیقت سینما، منظور از حقیقت سینما چیه؟ من تفکیک کردم مراد چیه؟ چهار وجه رو عرض کردم، هر کدوم پاسخی داره. مجموعه کلی تمدن غرب چیه؟ آیا ما اون چه که در سایر تمدن‌ها، حالا غرب یا شرق، به صرف این که در اونجاست، اینو از این جهت ما تقسیم می‌کنیم به اسلامی و غیر اسلامی؟ یک نگاهی در حوزه علوم انسانی هم هست، من به شما بگم دو تا نگاه افراطی هم ما اونجا، دو تا نگاه غلط هم داریم. یک نگاه اینه که تو عرصه علوم انسانی میگن آقا علوم انسانی، که این علوم انسانی کلا چون از غرب آمده تمام گزاره‌هاش سکولاره. این حرف اصلا غلطه، اصلا هیچ کس ما همچین حرفی نمیزنیم. ما با این دیدگاه مخالفیم که میگه اون چه که آمده کلا انسانشناسی و علم انسانی همین است. ما با این مخالفیم، با موجب کلیه مخالفیم، طرفدار سالب کلیه نیستیم. چرا نیستیم؟ چون ما میگیم گزاره‌ها یا تجربی اند یا عقلی برهانی اند. اینا رو دین قبول داره، اسلام قبول داره. چقدر آیات و روایات در دعوت به تجربه، در همون حدی که تجربه معتبره، نه بیشتر و نه کمتر. و دعوت به عقل، فقط هم عقل معاد نیست. من به شما بگم، من یه وقتی روایات مربوط به عقل رو دستبندی کردم به عنوان نمونه، که حداقل سه دسته آیات و روایات داریم در دعوت به عقل، به سه عقل. یکی عقل کیهان شناختی، هستی شناسی، خداشناسی، عقل معاد، مبدأ و معاد شناسی، که میدونین این عقل در غرب امروز قبول ندارن، چه تجربه گراها و هیوم به بعد و چه از کانت به بعد. اینا رو میگم مباحث متافیزیک، عقل هیچ تعطیله، نمیتونه چیزی بفهمه. این گفتمان حاکم امروز برقرار، اگه کلام جدید و مسیحی اینا میگن، واقعا کلام نیست به این معنایی که ما بهش میگفتیم کلام، که برهان یا فلسفه. وجود شناسی رفته به سمت اصل معرفت شناسی، یعنی تردید در اصل معرفت. یا گزاره عقلی، گزاره عقلی ها، اسلام روایات، یک دسته راجع به عقل معاده، یک دسته راجع به عقل اخلاقی است، که یعنی با عقل می شود استدلال کرد به نفع یا علیه اخلاق. اخلاق جعلی نیست، نسبی نیست، قراردادی نیست، بر اساس احساسات هم نیست. این عقل هم غرب قبول نداره الان، این نه که هیچ کس قبول نداره، گفتمان حاکم میگه آقا اخلاق، ارزش ها از دانش چیه؟ جداست. یعنی له یا علیه اخلاق نمیشه استدلال کرد. این عقل اسلام قبول داره، اونا قبول ندارن. عقل معاد و مبدأ و معاد قبول داریم، اونا قبول ندارن در فیزیک و متافیزیک. سوم عقل ابزاری است، همین که بهش میگید عقل معاش. اسلام اینو قبول داره، اونا هم قبول دارن. بعضیا میخوان با اونا مخالفت کنن چون اونا میگن عقل معاش، اینا میگن آقا عقل معاش دینی نیست. چطوری حرفو میزنید؟ صدها آیه و هزاران هزار روایت در باب همین عقل معاش، همین عقل ابزاری ما داریم. همین عقل ابزاری اصلا میفرماد علامت مؤمن یکیشیه که درست زندگیشو، زندگی اقتصادیشو درست مدیریت و برنامه‌ریزی کنه. خب عقل ابزار عقل معاشه. ما در حوزه علوم انسانی گزاره‌ای که برهان عقلی داشته باشه یا با تجربه تایید بشود دقیق ها، اونا رو در همون حد اعتبار عقل و تجربه اونا رو اسلامی میدونیم، چون اسلام قبول داره. اسلام اینجوری نیست که آقا مفاهیم یا اسلامی ان یا عقلی ان، نه خیر، عقل جزئی از اسلامه. اما اختلاف ما با اونا اینه، دو تا چیزه. یک، یه چیزایی تو عرصه هنر و علوم انسانی و همین سینما و این مسائل هست که اینا نه عقلی است نه تجربی، ادعاهای ایدئولوژیک مادی شماست، به اسم علم به ما غالب کردید. اینا باید درست نقادی بشه، باید پاکسازی بشه، پاکسازی عقلی ها نه پاکسازی سیاسی. اختلاف دوم ما با اینا اینه که شما چرا وحی و نبوت رو به عنوان منبع علم و معرفت حذف کردید؟ اونا از عقل و تجربه بشری معرفت تر است، اونا رو باید منبع معرفت بگیری. هنر اسلامی عقل رو قبول داره، تجربه رو قبول داره، وحی قبول داره. اینا وحی رو قبول نداره، به ازاش یه چیزایی میارن که نه تجربیش نه. وقتی میگی مجموعه کلی تمدن غرب، مجموعه کلی تمدن غرب یا شرق یا هر جای دیگه، یک سری مفاهیمی است که مربوط به غرب نیست. اصلا مگه هر چی تو غرب غربیه و مگر هر چی غربیه سکولاره؟ یا هر چی در شرق است؟ آخه من دیدم تو کتابای بعضی از آقایون که نوشتن، ترجمه هم هست اینا همش، شرق معنویت است، غرب مادیت است. کدوم شرق معنویت است؟ شرق پر از شرک است. شرق مثلا اسلام و چین و هند و هندویزم و بودیزم و اینا همه یک حقیقتن. چی گفته اینا همه یک حقیقتن؟ اصلا پیامبر اکرم در جزیره العرب با کیا مبارزه کرد؟ ملحد که نبودن، مشرک بودن، همشون ماوراءالطبیعه رو قبول داشتن، پرستش رو قبول داشتن. از ماهای هم خداپرسته بودن، ما یه خدا رو قبول داریم، اونا چندین خدا خدایان قبول دارن، اونا بیشتر خداپرست بودن. این تقسیم که شرق معنوی است غرب مادی است، یعنی چی؟ شرق چیه؟ قوم ایران، قوم نمیدونم کجا، اینجوری قوم چیه؟ آدما رو یکی یکی نگاه کنیم، چی میگه آقا؟ عقاید چیه؟ اخلاق چیه؟ اعمال چیه؟ ما همه تنها به یه عالم اومدیم، تنهاییم از یه عالم میریم. به جان خودم نباشه، به جان شما، از یه عالم که برید نه قوم دارید، نه ملیت دارید، نه شرق دارید، نه غرب دارید، هیچ چی نداری. توی خدا، توی عقاید تو، اخلاق تو، اعمال تو، خدا. هیچ کس، همه دیگه هر چی میگن دروغه، همش توهمه. یک حقیقت است و او خداست و نسبت تو در برابر خدا، بقیه هر چی میگن دروغه. سنت، تجدد، شرق، غرب، اینا همه حرف مفته. خدا رو باید شناخت و مسیر خدا رو باید شناخت و هر کس تو هر عرصه ای که هست به او سمت حرکت کنه، این عبادته. آقا همون اتاق سینماتوگراف میتونه بشه معبد و مسجد، همونطور که جبهه میشه معبد و مسجد، همونطور که مزرعه و کارخانه میشه معبد و مسجد. دانش دینی داری یا نه؟ گرایش و عقاید و اخلاق دینی هست؟ التزام عملی داری یا نه؟ این صنعت در غرب متولد شد. منظورتون هنر نمایشی است؟ اینم نیست. شما میدونید ما سابقه هنر نمایشی، حداقل ما قرن 4 هجری زمان آل بویه، ما هنرهای نمایشی شیعی داریم به لحاظ محتوایی. حالا ابزار سینما نبود ولی تکنیکش هست. اصلا این چی میخونن همین شبیخونی ها، اینا اصلا هزار سال پیش، متا نوعی که ما دیدیم از زمان قاجار به بعد اینا مبتذل شد و اینا، و الا هنرمندی های خیلی دقیق. غرب وحدت و کلیت دارد؟ نه ندارد. چیه غرب که وحدت و کلیت داره؟ غرب جغرافیایی رو که نمیگی، حتما غرب ایدئولوژیکو داریم میگیم. دقیق باید بگیم غرب چی. آقا غرب هم هایدگر داره، هم جان لاک داره، هم دکارت داره، هم کانت داره. ما هیچ کدومشون رو قبول نداریم، البته هر کدوم رو به یه علت. بعضی حرفای هر کدومشون قبول داریم، بعضیشو نداریم. ما غرب نداریم، چون که شرق هم نداریم. ما دین داریم و کفر، ما توحید داریم، شرک داریم، کفر داریم. ما غرب و شرق نداریم. ما اخلاق حسنه داریم، اخلاق سیئه داریم، فضیلت داریم، رذیلت داریم. ما عدل داریم و ظلم. نه سنت و مدرنیته، قدیم و جدید داریم، نه شرق و غرب داریم. نمیگم نداریم، یعنی اینا برای ما ملاک نیست اصلا. ملاک سعادت و شقاوت نیست اینا. اینکه بگیم که هنر نقطه مقابل تکنولوژی است، نه، ما نگفتیم مقابل تکنولوژی است، نمیگیم هم مطابق تکنولوژی است. بین هنر و تکنولوژی تعامل است، نه تقابل است، نه تطابق است، تعامل است. اینا حتما دو چیزن، اما این رو اثر میذاره و او رو این اثر میگذاره. هر وقت دارید قش میکنید بیهوش میشین به من دیگه بگید، چون من به ساعت کار ندارم، نگاه میکنم تا کی شما زنده این. نکته بعدی، در بگیم در سینما اصالت روش و ابزار حاکمه، اصالت ابزار رو من واقعا متوجه نمیشم. اصالت ابزار یعنی چی؟ هیچ کس اصالت ابزاری نیست، هر کسی سراغ هر ابزاری میره، با هدفی میره. میتونی بگی اصالت دنیا و اصالت نفس بر گفتمان سینمایی جهان که زیر مشت قربه حاکمه، این حرف من قبول دارم، حتما همینطوره، حتما اصالت نفس، اصالت دنیا، شرک و الحاد تفکر حاکمه. سینمای دینی نمیتونه مشوق پورنو و مسائل جنسی باشه، سینمای اینا سینمای کافرانه است. سینمای دینی نمیتونه مروج خشونت باشه. هر سینمایی که جان انسان رو ارزان میکنه، یعنی وقتی 10 تا فیلم میبینی برات کشتن یک انسان عادی میشه، این سینما ضد دینیه. صدمه زدن به انسان برات عادی میشه، صدمه زدن به حیوان و گیاه، نابود کردن طبیعت و عالم برات عادی میشه، اون سینما ضد دینیه. هر سینمایی که شهوت رو از ذیل اخلاق خارج کنه ضد دینیه. اما اون سینمایی هم که کلن بگه شهوت و مسائل جنسی رو کلن نفی میکنه، او هم دینی نیست. برای که اسلام جنسیت رو به رسمیت میشناسه، قبول داره، میگه جنسیت در ذیل اخلاق و عدالت، نفی جنسیت نمیکنه. ما مرتاض نیستیم. یه آقایی از که نوشتن رو اسمش نمیبرم، مسخره میخواد بکنه شما رو، میگه که این مسخره، اصلا مسخره است سینمای دینی اینا. میگه که سبک زندگی اسلامی تو هنر اسلامی به نمایش میاد، چون جامد و متحجر و خشک و سیاه‌سفید میبینه مسائل رو، پس هنر دینی هم همینطوره. اسلام سیاه‌سفید میبینه مسائل رو. اگر کسی گفت حق داریم و باطل، اما در باب انسان‌ها نسبیاند، جوامع نسبیاند، این سیاه‌سفیده؟ یا از نسبی بودن آدم ها میخوای نسبی بودن حق رو نتیجه بگیری؟ دوتا مطلب اینا. خب اصلا آقا زندگی دینی زندگی جامده، بنابراین هنر دینی هم هنر جامده، هنر پویا نیست. قرآن می‌فرماید سابقو الی الخیرات، مسابقه بگذارید به سمت خیرات. فاستبقوا یا سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت، نشاط، حرکت، تلاش. دین دنبال جامعه راکد و ثابت و جامده، دعوت به نشاط، مسابقه میکنه، ولی میگه مسابقه در جهت ارزش‌های متعالی و رشد، نه در جهت عقب‌گرد و رکود انسانی. نشاط بله، اما نشاط کاذب نه، شادی حیوانی نه، شادی و نشاط انسانی. مظاهر زندگی رنگ است و شادی و عشق و اینا همه در دین و سینمای دینی ممنوعه. رنگ و شادی و عشق ممنوعه در تفکر دینی؟ رنگ و شادی و عشق اینا ممنوعه در تفکر دینی؟ جز کسی که با دین مطلقا آشنا نیست این حرف رو میزنه؟ اینها به حاشیه رانده میشن با روش عامرانه مذهبی. نخیر آقا، هم رنگ، هم شادی و هم عشق مفهوم الهی دارن و شما اگر در مسیر با اهداف درست تعقیب بکنی میشه الهی، ولی شما هم رنگ و هم شادی و هم عشق رو میتونی رنگ حیوانی بهش بدی یا رنگ انسانی. اینا خیال میکنن اگر سینما، میگه سینمای اسلامی سینمای اخلاقی است و بسته است. میگیم یعنی چی بسته است؟ میگه چرا هیچ وقت اتاق خوابو نشون نمیدن؟ خب مسترا دستشویی رو هم نشون نمیدن. سینمای میگه سینمای واقع بین و زنده و انسانی، سینمایی است که انسان را در همه حالات نشون بده. خیلی خوب، از خودت شروع کنیم، از خود شما شروع میکنیم، میخوایم در همه حالات نشانت بدیم تو سینما. این اسمش سینمای بسته است، سینمایی که میگه آقا حریم خصوصی، حریم عمومی داری، حیا باید حالت بشه، میشه سینمای بسته. این سینما ضد زندگی است، چون ضد، چون از حیا سخن میگه. حالا من شما سوال میکنم، بی حیایی ذات سینماست؟ نه خیر، بی حیایی ذات یادم مشرکه، یادم کافره، ذات فاسقه، نه ذات سینما. زندگی با قدسی شدن جامعه سازگار نیست. شما میخواید زندگی رو قدسی کنید، جامعه رو میخواید قدسی کنید. زندگی حیوانی با قدسی شدن جامعه سازگار نیست. زندگی انسانی عین قدسی شدن جامعه است. آیا فقط رنگهای خاص، رنگهای تیره، رنگهای اسلامی هستند؟ نه. آیا عشق فقط همه این جالبه؟ آیا عشق فقط در خانواده و بین زن و شوهر است؟ بله، عشق به معنای شهوت، بله، حریم داره. هر زن و مردی نمیتونن با هم رابطه عشقی جنسی برقرار بکنن. فرق جامعه با جنگل همینه. اما کی گفته عشق منحصر در شهوته؟ تمام جامعه اسلامی بر اساس محبت و عشق و عاطفه باید باشه. چقدر ما در این باب آیات و روایات داریم. میخوام بگم ببین جفسازی ها رو، آیا عشق فقط ملازمه با محرم و نامحرمی است؟ عشق فقط ملازمه با محرم و نامحرمی نیست، اما عشق خاصی که توأمه با روابط جنسی است حتما حریم داره، چون احترام داره، حتما حریم داره. ببین اگه این مبانی رو ندونی همین سوالا رو مطرح میکنن طرف شرمنده میشه. نه آقا شما درست میفهمید، راست میگید، نه راست شما راست میگید. یا هم از اون بر بگیم آقا ذات هنر ببینید اینجوریه، پس اصلا هنر رو ولش کن بریم پی کارمون، بریم دنبال یک کار دیگه. نه خیر، برو تو صحنه درست برو و واسطا اینا رو یکی یکی جواب بده، اینا رو ساختار شکنی کن، یک مش مزخرفات هم تو بافتن آمدن جلو. آیا فقط ابراز شادی به صورت مذهبی مجاز است؟ یعنی چی؟ صورت مذهبی چیه؟ مثلا شما دوستتو میبینی لبخند میزنی، لبخند مذهبیه یا غیر مذهبیه؟ حتما مذهبیه. مذهبی یعنی مشروع منظورته؟ یا مثلا یه مدل مذهبی داره، مثلا ما لباس با مدل مذهبی داریم، آشپزی مذهبی مثلا، یعنی غذاهای خاصی اسلامی هن، غذاهای مثلا آبگوشت اسلامیه چون قدیمیه، مثلا پیتزا مثلا چی میشه، اینا چی از این تقسیمات از کجا آوردی؟ ابراز شادی به صورت مذهبی فقط جایز است؟ یعنی چی؟ شادی تقسیم میکنه اسلام به شادی انسانی و غیر انسانی. توی که داره مسخرش میکنی شاد میشی، شادی غیر اسلامیه. یک شادی انسانی مشروع معقول میشه شادی اسلامی، صورت مذهبی نداره. آیا زمان و موضوع شادی باید مذهبی باشد؟ زمان مذهبی و غیر مذهبی نداره، موضوع هم مذهبی و غیر مذهبی نیست، حکمه که مذهبی و غیر مذهبی است. یعنی یا هم هر موضوعی رو شما میتونی بگی یا حکم، یا انسانی یا غیر انسانی، اخلاقی یا غیر اخلاقی، مشروع یا غیر مشروع. به همین معنا میگید اسلامی یا غیر اسلامی. آیا ما حق ابتکار در موضوع و روش شادی در سینمای دینی داریم؟ اصلا اگه ابتکار نکنی که هنرمند نیستی. اما باید بگید دین داری یا نه، دین قبول داری یا دین قبول نداری. آیا شادی ها باید مذهبی باشد؟ بله و نه. نه به این معنا که مراسم برای شادی نداریم، اما بله به این معنا که شما در همه موارد شادی ها ترک کردم، یا انسانی یا غیر انسانی. اینها به نام تهاجم فرهنگی فرهنگ بسته مذهبی را اقتدارگرایانه بر سینما و هنر تحمیل میکنند. همه چیز را میخواهند دینی کنند، همه چیز را میخواهند دینی کنند. اون چه که دینی شدنی است، اون چه که قابل تقسیم به دینی و غیر دینی هست، اگر تو دین داری دینی میری طرف دینیش، نداری نمیری. اما اون چه که قابل تقسیم به دینی و غیر دینی نیست، کی خواسته به زور دینیش بکنه؟ یک جمله جنبندی بکنم که روشن بشه ما چی گفتیم. ما اصالت ابزار و اصالت روش نداریم. هر کس سراغ هر ابزاری میره، فعل آگاهانه داره انجام میده و ارادی، یه هدفی داره، اون ابزار رو برای اون هدف میخواد. یک کسی سراغ یه ابزار میاد برای شهرت، برای شهوت، برای قدرت، برای ریاست، یکی میاد برای حق، برای عدالت، برای خدا، برای گسترش اخلاق الهی. هر دو اینا از این ابزار دارن استفاده میکنن. اصالت ابزار اگر مراد اینه که هر ابزاری باش هر کاری رو نمیشه کرد، بله قبول داریم با بعضی ابزار بعضی کارا سخته. شما مثلا بخوای با کارت با چاقو بخوای غذا بخوری، خب سخته، معلومه که هر ابزاری ما رو هر کاری نیست. اون تقسیمشو عرض کردم، اصالت دنیا و اصالت خدا، اصالت آخرت داریم. اصالت ابزار به این معنا حاکمیت ابزار بر انسان نداریم، اما حاکمیت امیال و نفسانیت بر انسان داریم. این خصوصیت ذاتی تمدن مادی است اصالت روش، اصالت ابزار. نه من اینو با این اطلاقش نمیپذیرم. اما اینکه بفرمایید که این خصوصیت امکان، یعنی ابزارگرایی قوی بهشون امکان سیطره جهانی داده، این حرف درست. و اینکه بگیم از طریق این ابزار و فریب ابزار و آلات توانستند قایات خودشون رو بر بشریت تحمیل بکنن، این حرف درست. این کارو کردن. یعنی با همین سینما و هنر فرهنگ مادی و ماتریالیستی رو حاکم کردن، خانواده ها رو متلاشی میکنن، اخلاق دینی رو به حاشیه میبرن، ارزش رو میکنن ضد ارزش رو میکنن ارزش. این حرف حتما درسته. مقبول، اگر بگیم مقبولیت تکنولوژی اونجاست که از عهده تأمین حوائج حیوانی انسان به خوبی برمیاد و همین کافی است تا فطرت الهی در محاق قرار بگیره، این هم عرض کردیم درست نیست به نظر ما. مقبولیت تکنولوژی فقط به درد تأمین حوائج حیوانی نمیخوره، این یک. دوم این که حوائج حیوانی اگر با تقسیم الهی دیده بشه، حیوانی بدی نیست. شما یک حوائج جسمانی داری، یک حوائج غیر جسمانی داری، همه اینا الهی است، باید تأمین بشه. مثل بعضیا که میگن آقا اینا نمیدونم از کجا نتیجه گرفتن. آقا اصل در اسلام اینه که بیماری ها شفا پیدا نکنه، طبیعته، اینا الهی است، طبیعی است، بگذارید طبیعت خودش مسائل حل کنه، مگر مضطر بشیم بریم معالجه کنیم خودمون رو. این نگاه بوداییه، این نگاه اسلام نیست. نگاه اسلام اینه که پیامبر بنی اسرائیل مریض میشه، به خدای متعال عرض میکنه چون تو شافی هستی، به عزت و جلالت قسم من به پزشک رجوع نمیکنم و دارو مصرف نمیکنم تا خوب بشم. خدای متعال هم جوابش میده، به عزت و جلال خودم سوگند شفات نمیدم مگر اینکه به پزشک رجوع کنی. این که ای تفکر که آقا به انسان و به طبیعت دست نزن، دست زدن به اینا فقط در حد اضطراره، این تفکر قرآنی نیست. اما اینکه به چی دست بزن، تصرف کن و چقدر و چگونه، این یک سوال اسلامی و قرآنی است که جریان ماتریالیستی سرمایه‌داری این سوال رو کلا میذاره زیر پا. انسان حوائج مادی داره، حوائج غیر مادی، دنیوی، اخروی داره. صرف توجه به حوائج دنیوی منافاتی ندارد با تفکر توحیدی و موجب به محاق افتادن فطرت الهی به طور صرفا نمیشود. میتواند بشود، میتواند نشود. آیا تمدن حاکم بر غرب قایات فلسفی خاصی دارد؟ بله دارد. این حرف درسته. آیا اون قایات به صورت متدولوژی و تکنولوژی بروز نکرده؟ چرا کرده؟ اینا درسته. اما آیا این کل متدولوژی و تکنولوژی ذاتاً چسبیده است به آن قایات؟ نه. در یک مواردی آری، در خیلی از مواردم نه. آیا ابزار کافی است برای اینکه انسان رو در جهت اون قایات سوق بدهد؟ نه، کافی نیست. ما قائل به جبر ابزار نیست. بعد ممکنه بگید آقا ببینید یک نمونه بارزش، شما گفتید ما می‌خوایم جامعه رو صنعتی بکنیم، هی صنعتی صنعتی تر، خب کردیم. لازمه یک جامعه صنعتی چیه؟ هر چه صنعتی تر بشه، زندگی یا شهری تر بشه، لازمش اینه که طلاق بیشتر بشه، صله رحم کمتر بشه، بیماری‌های جسمی روحی و افسردگی بیشتر بشه و چه و چه و چه. اینا لازمه هر نوع شهرنشینی نیست، اینا لازمه شهرنشینی از نوع غربی است و ما همون راه را داریم میریم، به همون نتایج هم میرسیم. شهرنشینی از نوع اسلامی منهای صله رحم نیست، به علاوه صله رحمه. شهرنشینی از نوع اسلامی، شهرنشینی از نوع غربیه که همسایه با همسایه کار نداره. مثلا الان ما تو یک آپارتمان زندگی میکنیم، دو سال میگذره، یک کسی رو بعد دو سال تو آسانسور میبینم میگه ما همسایه با هم توی این ساختمونی، میگم اه خب این اسلامی که نیست که، یا آپارتمان نشینی غیر اسلامی است. شهرنشینی آپارتمان نشینی اسلامیش این میشه که فرمود، اگه پیامبر فرمود از هر طرف تا 50 خانه باید از هم خبر داشته باشه، اگه کسی گرسنه است تو مسئولش، این میشه شهرنشینی اسلامی. بله، شهرنشینی که از نوع زندگی، از نوع سینمایی که غرب آورد، بانکی که از غرب آوردی، سینمایی که از اونجا آوردی، صنایعی که آوردی، نوع شهرنشینی که داری تقلید میکنی، نوع اینا کپی برمیداری، بله، همون آثار و عوارض رو داره، تازه اگه به خوبی اونا عمل بکنی که معمولا نوع دست دومش هم عمل میکنی. اما اگر نوع اسلامیش بود، یعنی هر کدوم از اینا آمد، یا مشروع یا نیست، مشروع نیست اسلام نمیپذیره، اگه مشروع به همون روشی که اسلام گفته عمل بکن، مگه اینطور میشه؟ احکام اسلام عمل، مگه که بگی آقا احکام اسلام رو فقط در جامعه روستایی میشه عمل کرد، در جامعه شهری دیگه نمیشه عمل کرد، چون شهرنشینی ذاتاً سکولار است. یه همون حرفی که یکی از علما مرحوم شدن به امام نوشت که آقا اینجور که شما دارید چیز میگید دارید اسلام رو اول تغییر میدید. امام به ایشون فرمودن، از شاگردای خود امام بود، فوت کردن، مرحوم آقای قدیری بنزنن، امام به ایشون فرمودن که جناب عالی که حسن نیت دارید و اینا، بحث طلبگی بکنیم، ولی با این برداشتی که جناب عالی از بعضی روایات دارید، به نظرم میرسه که با این برداشت جناب عالی فقط در یک جامعه که با شتر باید رفت آمد بکنیم، در یک جامعه قبیله‌ای فقط میشه اسلامی زندگی کرد. و حرف همین جریان سکولار درست میشه که سکولاریسم با ذاتی پیشرفت است، پیشرفت ذاتاً سکولار است و نوع دینی شما نداریم. وقت پس دیگه الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت یعنی چی؟ جمهوری اسلامی یعنی چی؟ جمهوریت ذاتاً سکولار است. بله آقا یه جمهوریت یا در غرب سکولاره، یه جمهوریت هم او بخشایی که ذاتاً سکولاره شما حذف میکنی، میگی جمهوریت در چارچوب شرع، این میشه جمهوری دینی. اشکالی تو اجراش داری، اشکالات تو برطرف بکن. اصلا این مدل رو هم نمیخوای، یه مدل دیگه. مقدس که نیست مدل، محتواست که مقدسه و باید تأمین بشه. شما اگه به بانکداری اسلامی همونطور که رو کاغذ عمل بکنی، این عواقب پیش نمیاد. رو کاغذ مینویسی عمل نمیکنی، بعد میگی ذات بانک فلانه. بله ذات بانکداری نظام سرمایه‌داری با رباست، با خیانته و با دغله. مظهر اعلاش همین وال استریته، حکومت 1% بر 99%. اما اگر شما آمدید یه چیزی او بخشش که ذاتن با اسلام نمیسازه حذف کن، چرا تعارف میکنی؟ مگه بگی مضطرم؟ خب اگه مضطری او بخش دیگه، شما الان مضطرم باشی گوشت خوکم حلال میشه، اما تا همون حدی که مضطری دیگه، طرف دکتر بهش گفتش که مثلا شما به خاطر یه بیماری یه ته استکانی استثنان امشب یه مشروب چیزی میتونین میل بکنین به خاطر یه بیماری، تو یهم تا اومد بیرون سفارش داد یک کامیون مشروب برش آوردن اینا، گفت بالاخره اضطراره. طرف دوز آمده بود خونهشون، به زور به یارو مردو زنه بود، به خانمش گفت باید پاشه برقصی. خانم رقصید و خیلی خوب رقصید. بعد که دزدا رفتن شوهرش بهش گفت خانم چرا اینجوری رقصیدی؟ گفت خب تهدید کرد تو رو، شما هم که گفتی برقص. گفت من گفتم برقص، نگفتم که اینجوری برقص که. حالا آقا ما گفتیم بانکداری، گفتیم سینما، گفتیم فلان، نگفتیم اینجوری شو دیگه. بعد دو تا نتیجه بگیری، یک بگی که آقا ذات بانکداری، ذات سینما، ذات بانک، ذات ارتش، ذات رسانه، ذات علوم انسانی سکولاره. یکم آقا جون علوم انسانی یعنی انسان شناسی، او عبادی که با تفکر اسلامی نمیسازه چرا تعارف میکنی؟ چرا تعارف میکنی؟ خط بکشتش بگو آقای به این دلائلی اسلامی نیست، شما مسلمون یا مسلمون نیستی. این حالت کجدار و مریض، این پدر ما رو داره در میاره. من یه وقتی گفتم زمان جنگ این به درد این حالت کجدار و مریضی و نفاقی که نه نظرن عملا تو کار ما هست میخوره. تو عملیات بدر ما با بلم 23 ساعت پارو زدیم، رسیدیم به خط دشمن، اونجا باید لباس قواسی میپوشیدیم میرفتیم تو آب میزدیم به خط، سال 63 زمستون 30 ساعت پارو زدیم رفتم اینا کار ندارم. و شب قبل از عملیات کمین خوردیم، تو سه تا از قایقا بچه‌ها تیربار دشمن زد و اونا شهید شدن افتادن. من تو بلند بودم، دیدم چند نفر قایق موتوری‌ها رو روشن کردن زدن به چاک. ما هم تو بلند میم، با بلند که نمیشه در رفت. ما فکر کردیم عملیات لو رفت، حالا ما وسط هورولویزه تو باتلاقا و اینا چیکار بکنیم با این بلند؟ فقط باید همینجور روی بخوابیم شروع کنیم به هر طرف تو تاریکی نمیدونیم به کی بزنیم. دو تا قایقا روشن کردن زود رفتن، یک قایق سوم بود، البته یک دو زیاد هم قایقا روشن نکردن، تو وایستادن آماده، ولی سه تا قایق سری در رفتن. اون سومیش همونطور که روشن کرد آمد کنار بلم ما که رسید خاموش شد موتورش، درست آمد کنار بلم ما. من بلند شدم، یک پام توی قایق موتوری بود، یک پام تو بلم. فکر میکردم که اگر قراره بجنگیم برم هم تو بلم، اگر قراره بزنیم به چاک که بپرم توی قایق موتوری دیگه، با بلم که نمیشه رفت عقب. همینطور که فکر میکردم چیکار باید کرد، یکی از برادرامون به چاک که توی بلم بود برگشت بهم گفت که اخوی، گفتم چیه؟ گفت یکی از دو تا پاتو بردار، یکی از دو تا پاتو بردار. بعد منم خجالت کشیدم گفتم چی خاص بره؟ دوباره برگشتیم تو بلم نشستیم. ببین ما به خودمون باید بگیم آقا یکی از دو تا پاتو بردار، اگه سینمای دینی میخوای به لوازمش تن بده، هزینه باید بپردازی، دانش دینی، بینش دینی، گرایش دینی، حمایت. بانک اسلامی میخوای تعارف چرا میکنی؟ همونی که اسلام میگه، همونی که رو کاغذ نوشتی عمل کن. بعد ببین شکست میخوری یا پیروز میشی. خب ما که تو جنگ کردیم پیروز شدیم که. تو جنگ حرفای اسلام رو بچه های ما باور کردن، عمل کردن، پیروز شدن. تو نظام سازی باور نمیکنن. هر چی میگن باور نمیکنن. میگن نه نمیشه. تو سخنرانی علیه سکولاریسم حرف میزنیم، تو عمل عین سکولاره. این مصیبته. هزینه‌شو بپرداز ببین درست میشه یا نمیشه. گفتن آقا آیا صنعتی کردن جامعه شهری شهرنشینی عواقبو داره؟ شهرنشینی غربی حتما یه عواقب داره، بدترش هم داره. همینطور که الان شما ببین تو همین تهران ببین آمار طلاق چقدر رفته بالا. تو نمیتونی از یک طرف ماهواره و نمیدونم زندگی چیزی و غربی و روایش زندگی کاملا غربی، فقط یه مقدار ریش و چادر، بعد شکست میخوره تو زندگی، بعد میگی آقا ببین زندگی دینی نمیشه. زندگی ذاتن سکولار است. زندگی اصلا ذاتن سکولاره. انسان ذاتن سکولار است. چی گفته انسان ذاتن سکولار است؟ تو با اختیار خودت داری سکولار میشی، سکولاریستی داری زندگی میکنی. ما این یکی از دو تا پاتو بردار. آقا داری به سمت غرب میری، شعار اسلامی میدی، خب به تناقض میرسی. بعد کاش بگی من چون دوگانه عمل کردم، دوگانه زندگی کردم، دوگانه حرف زدم، به بنبست رسیدم. میگه آقا ما چون دینی بودم به بنبست رسیدم. پس تمدن ذاتاً سکولار است. تجربه ما شکست خورد. کدوم تجربه شکست خورد؟ تو این 30 سال هر جا دینی درست، نه متحجرانه، درست عمل کردی پیروز شدی. کجا شکست خوردی؟ هر جا حرف زدیم و عمل نکردیم شکست خوردیم، بازم میخوریم. به سبک اسلامی شهرنشینی میشود یا نمیشود؟ اگر میگی نمیشود زندگی صنعتی شهری به سبک اسلامی، پس داری میگی اخلاق اسلام و احکام اسلام به درد جامعه قبیله‌ای روستایی 1000 سال پیش میخوره، پس تو خودت سکولاریستی. اگر بگی میشود ولی مشکل است، بله درست میگی، فرد و جمع باید هزینه‌شو بپردازیم. صنعتی شدن به یک فرهنگ احتیاج داره که بهش میگن فرهنگ صنعتی شدن و فرهنگ تکنولوژی. بله، منتها فرهنگ تکنولوژی متناسب با همان تکنولوژی است. این دوتا با هم حتما تناسب دارن، شک نکنیم. من این حرف 100% قبول دارم. حتما فرهنگ صنعتی شدن و فرهنگ تکنولوژی با خود تکنولوژی در هم تنیده است. تو نمیتونی بگی من این نوع زندگی رو میارم ولی عواقبش رو نمیخوام. میشه. گفتن آقا اول مردم تو خونه ها حلقه مینشستن، همه دور هم حلقه، یک دایره کامل. بعد تلویزیون آمد، دایره شد نیم دایره. بعد حالا اینترنت و اینا آمده، همه دایره وار پشت به هم میشینن، هر کسی به سمت دستگاه خودش. بله، ابزار وقتی میاد حتما یه عواقبی داره، اما تو مگه اختیار نداری؟ مگه تو آدم نیستی؟ مگه ما آدم نیستیم؟ مگه ما نمیتونیم بر خانواده خودمون، بر شخص خودمون یک نظام رفتاری و اخلاقی رو حاکم تعریف کنیم و حاکم کنیم؟ اگه نمیتونیم که خب مسلمانانه زندگی نمیکنیم. ضعیفی نکن، ضعیفی نکن، فرار کن. اما اگر قوی هستی و میتونی کار بکنی، بیا تو صحنه و این عملو انجام بده. آقا شما فرهنگ غرب، همین صنعت غرب و فرهنگ غرب رو عین اسلام و عین کمال میدونین؟ نخیر، بسیاری از مفاهیمش این سبک زندگی ضد کماله. ضرورت هر نوع تغییر و تحول در وضع موجود از بین میره و داعیه برای انقلاب دینی دیگه نخواهد بود با این سبک زندگی. بله حتما اینطوره، اما این سبک زندگی ذاتی اون نیست. بعضی بچه ها میخوان وارد عرصه هنر و سینما و اینا بشن، همون در رو قفل کن کسی نبینه، میگن میخوام علمی وارد بشیم، شروع میکنن به همین تاریخ هنر غرب. ما تا اینجا راجع به هنر مکتبی مقداری بحث کردیم. اینکه یک سوال دیگه موند که مکتب هنری، این مکاتب هنری که بچه های ما تو دانشگاه هنر و سینما و اینا میرن بهشون میدن یا آقا اینا رو بخون حفظ کن، مثل همه علوم انسانی میرن فلسفه میخونن، فلسفه غرب، مثلا تاریخ فلسفه غرب میخونن، فلسفه اسلامی خب تاریخش به چه درد میخوره؟ فلسفه غرب وقتی داری میخونی که هر جمله ای از هر کدوم فیلسوف غرب نقل میکنی نقدش بتونه بکنی. مکاتب هنری، تاریخ مکاتب هنری میخونه. بعد بدبختی ما این آقا تو جامعه شناسی میره طرف میخونه، عرض کردم جامعه شناسی هر کی یک کتابشو برداره باز کنه میفهمه ما مکاتب جامعه شناسی داریم نه علم جامعه شناسی. روانشناسی باز کنه آقا این مکاتب وجود داره. مگه نیست اینطور؟ حقوق باز کن، حقوق میخونیم، این مکاتب حقوقیه. اینا که مکاتب متعارض و متضاد، اینا همش میشه علم. تا شما میخوای نگاه دینی بکنی به حقوق و حقوق بشر و جامعه و انسان، نه میگم غیر علمی حرف زدی. تو هنر هم همینطوره. در حالی که اتفاقی که در غرب افتاد، الان شما وقتی میرید مکاتب هنری سینما رو میخواید بشناسید، تمام برای شما تعریفای 30-40 نفر اینو برای سینما، برای عرض شود که خشونت، عشق، همه اینا تعریف میذارن جلوت، باید حفظ کنی. تو شما من از شما سوال می‌کنم، چه جوری شما سینماگر مسلمان عذاب در میایید؟ اصلا معنی داره همین چیزی؟ اونا رو باید خوند. اسلامشو کجا خوندی؟ اون نکته‌ای که میخوام از تو ذهن کسانی که دوگماتیزم این ترجمه ها ذهنشون رو کوبیده و له کرده، قدرت آزاد اندیشی ندارن، او رو تو ذهنشون در بیاریم، من فقط این توضیح رو میخوام عرض کنم که اونا با مبانی خودشون آمدن مسئله خودشون رو حل کنن. ما نه مبانیشون رو قبول داریم، نه در بعضی موارد مسئله ما مسئله اوناست. مسئله هنر مکتبی وقتی پیش میاد که شما مکتب هنری خودت رو متناسب با مبانی خودت و این جامعه و وضع خودت ایجاد بکنی. مبانیش هست، باید کار بکنی. مسئله خودت رو حل کن، پاسخ خودت رو عرضه کن. تو هنر خودت باش، خودت باش، همو عمار باش. من تو دانشگاه هنر همین مطلب رو گفتم، دیدم بعضی ها ناراحت شدن، آمدن گفتن نخیر. گفتم آقا ببینید، شما این مکاتب رو میخونید، نه مبانیشو، مکاتب هنری، نه مبانیشو میدونی، نه اصلا میدونی چرا اینا به وجود آمده. اینا یه تاریخ مستمری داشته. هر مکتبی آمده مکتب قبلی رو لنگش کنه و از صحنه خارج کنه. اینا همه بر علیه هم ظهور کردن. شما همه رو یه جا میخونی، یاد میگیری از یک کنار. اگر تو مکتبای هنری ادبی خود غرب شما نگاه کنید، که الان تو دانشگاه ما متن درسش همونا هست، اصلا کاش که متن درسی باشه، متن مقدسه، متن درس نیست، متن مقدسه. ملاحظه بکنید نظریه ها و مکتب ها هیچ کدام در خلاء نبودن، تو خلاء متولد نشدن، همشون مبتنی بودن بر اولا زمینه های اجتماعی واقعی اونا و ثانیا بر اساس پیشفرض ها، مفروضات و گرایشات فرهنگیشون تو یک بستری متولد شده. شما مکتب خودتو باید داشته باشی. روح میمون در جسم ما حلول کرده، روح میمون. درست ادا اطوار مثل میمون، کاری نداره که او کی اونو چی. مثلا در یه دوره در یک زمینه فرهنگی یونان زده در اروپا وجود داره. این خواهش مهم دقت بکنید، آخر بحث خسته اید، ولی از همه اون چی که گفتم مهمتره، برای که یه نوع آسیب شناسی روش آموزش سینماگر و هنرمند توی جامعه ماست که مشکل داره. حتما من این رو قبول دارم که با این سبک تعلیم و تربیت شما نباید توقع داشته باشی سینماگر مسلمان انقلابی عمار از تو دانشگاه های هنرت بیاد بیرون. حتما بیرون نمیتونه بیاد، مگه خودش زحمت بکشه جداگانه عمار بشه؟ از تو این سیستم عمار بیرون نمیاد. این حرف 100% درسته. در اروپا یک زمانی فضای یونان زده است، دینگوریزی مسیحیت ستیزی است، در یه نسبتی با اومانیزم، با کلیشه هایی که برای خردگرایی تعریف شد، با یک وضع خاص اجتماعی طبقاتی یه نسبتی برقرار میشه. یه مکتبی تو هنر و از جمله سینما پیدا میشه که البته بعدها تبدیل شد به سینما، ولی گوهر اصلیش اونجا بود. مکتب مثلا کلاسیک، کلاسیزم یا کلاسیسیزم. این مکتب هم مبانی نظری داره، هم اقتضائات تاریخی داشته که اونجا در یک مقطع خاصی به وجود آمد. اینکه فرد مهم نیست، فرد را در نوع باید منحل کرد. اینکه آمدن یه سری احکام مطلق کلی در هنر به حسب موازین خودشون صادر کردن. اینکه چرا آمدن برای همه چیز کلاس تعریف کردن، مکتب کلاسیسم. چرا دعوت کردن به تقلید محض از طبیعت؟ چرا گذشته گرایی رو در سبک‌های کلاسیک ترویج کردن؟ نگاهشون به اخلاق چی بود؟ معرفت شناسیشون چی بود؟ اگر شما آوردید سینماگری که توی دانشگاه های ما درس خونده و به این سوالاتی که دارم طرح میکنم جواب بده درست، حرفامو پس میگیره. یعنی این چراهاشو بفهمه و بتونه نقدش کنه، بتونه نقد کنه، بگه به لحاظ معرفت شناختی این اشکالات توی سبک کلاسیسیزم در هنر وجود داره. وقت علیه این جریان، این جریان غالب میشه کلاسیسیزم جامعه اروپایی بالا میخواد بیاره، هنرمندان روشن فکرانشون و اینا رمان نویسا و اینا یه مرتبه شروع میکنن عکس العمل در برابر او، همین پدیده‌هایی که تو انقلاب فرانسه هم خودشونشون میده، یک طبقه متوسط جدید در اروپا پیدا میشه، سرمایه‌داری جدید، شهرنشینی رشد میکنه، خسته میشن از حالت شهرنشینی و از اون کلاس‌ها و کلیشه‌ها، یه مرتبه یه جریانی به نام رمانتیک و رمانتیسیسم پیدا میشه، هنر رمانتیک، ادبیات رمانتیک. خب نهضت بازگشت به طبیعت، نقد ماشینگرایی، فرار از سرسام سرمایه‌داری جدید، حتی خردگریزی، حتی خردستیزی. اصلا شما برید تو حوزه ایجرنای رومانتیک چقدر مسخره میکنن عقل رو و طبیعت رو و همه رسوم رو در برابر او جریان کلاسیک قبلی. خردستیزی که بین رومانتیک ها رایج میشه، یک تعریف دیگه از عشق، یک تعریف از احساسات، فردگرایی، درونگرایی، بعد کم کم حرکت به سمت پوچگرایی، به سمت روانپریشی، یک تعریف مخالف قبلی ها اونای دیگه از آزادی. این جریان باز افراط میکنه، باز یک افراط میکنه، یک نوع روانپریشی و هرج و مرج فرهنگی و هنری ایجاد میشه در اروپا. یک جریان میان در برابر اینا تو قرن 19 موضع میگیرن، باز اونا میان به دعوای اینا، جریان که رئالیست ها مطرح میشن. رئالیست ها تو قرن 19 برید ببینید راجع به چیا حساس بودن، بنیادهای معرفت شناسیشون چی بود، نگاه مادی به واقعیت، فرهنگ ستیزی، باز اخلاق گریزی، معنویت ستیزی، اینا رو ببین چطور تئوریزه کردن رئالیستا، که ما اینایی که معنوی، اخلاق، دینی حرفا چیه، اینا رئالیته نیست، واقعی نیست. تحت تأثیر پوزیتیویسم چقدر بودن، یعنی همین تجربه زدگی، علم به معنی ساینتیسم. ادبیات و هنر قشری و مکانیکی در این دوره در قرن 19 حاکم میشه بر اروپا. بعد وجه بیمارگونه ادبیات و هنر طبیعت زده یا ناتورالیستی پیدا میشه، یه مکتب گسترده به نام ناتورالیسم پیدا میشه، از درون او متولد میشه، از درون رئالیسم متولد میشه. شعارش اینه، تقلید از روش های علوم طبیعی در هنر و ادبیات. اون روح داروین، روح حیوانی که داروین مطرح میکنه، حرفای امثال آگوست کونت، امثال استوارت میل، اینا رو میکشونن تو عرصه ادبیات و هنر و رمان و اینا و جبرگرایی رو حاکم میکنن. یه عالم رمان و آثار هنری جبرگرا میاد تو اروپا مطرح میشه. این رمانا رو اصلا میشه که این رمان رمانتیک، این رمانی که نوشته شده رمانتیک، این نقاشی، اینا کلاسیکن، اینا فلانن، اینا کاملا گرایش های پوزیتیویستی دارن. باز اینا حالشونه به هم میزنه، همینطور مدام قیقاج رفتن، از این ور برو بخور به این دیوار، باز بیا این ور بخور به این دیوار. باز یک جریانی آمد پیدا شد، گفت آقا این بستر فلسفی، سیاسی، اخلاقی، مذهبی که ما رو به ای به اون بست رسونده، اشکال تو اون بستره، باید او رو عوضش بکنیم. یه مرتبه اوایل قرن 20 یه جریانی پیدا میشه به کتاب اکسپرسیونیسم، انتقاد به جهانبینی پوزیتیویستی، انتقاد به تکنیک زدگی، نقد تکنیک، انتقاد علیه تفکر سرمایه‌داری و کاملا محصول بحران تجدد و تمدن جدید مادی است. وقت از دل اینا از همه جالب‌تر، برای که بدونیم چقدر اینا با مسائل بیرونی ارتباط داشته، یک نمونه از که از دل اینا بیرون آمده جریان کوبیزمه. جریان کوبیزم که اصلا شعارشون این بود، هیچ نظمی را به رسمیت نمی‌شناسیم، هیچ نظمی را، یعنی واقعا یک شورش و هرج و مرج کامل در همه عرصه‌های هنری، یعنی اصلا حالمون از هر نوع اسمی تو عرصه هنر به هم خورد، چه از نوع معنوی گراییش و عاطفیش، چه از نوع مادی گراییش، که این از همه جالب‌تره. این یک گزارش خیلی واضح‌تریه در هنر و ادبیات غرب تو قرن 20. میدونین این کی به وجود آمده؟ بعد از جنگ بین الملل اول و دوم، که اصلا فرو پاشید جامعه اروپا، از هم فرو پاشید، همه ارزش‌ها به هم ریخت، همه چی نابود شد. یه مرتبه جریان کوبیزم از نقاشی شروع میشه، میاد تو ادبیات. شما الان سینمایی دارید تحت تاثیر تفکر کوبیزم، نگاه انتزاعی مندرآوردی به همه چیز. شعارشون این بود، قطع رابطه هنر با همه قوانین واقعی عالم خارج. و شعار ما این است، نظم، تنها یک نظم رو قبول داریم و اون نظم ضد نظمه. این منشأش چه معرفت شناسیه؟ معرفت شناسی نسبی‌گرا، همین که به اصطلاح هر چه جلوتر آمده به نام پست مدرن نامگذاری شده، و از یک طرف با سراسیمگی و بحران هویت و بحران اخلاق و بحران معنویتی که در جامعه اروپا و غرب بعد از جنگ بین الملل اول و دوم پیش آمد. خب اینا ارتباط داره با اون واقعیت ها. حالا شما فرض کنید کسی میاد تو این جامعه ما با این شرایط، با این مبانی دینی، بنده کوبیست هستم، تو گوشکوبم نیستی، اون کلاس، این کار من کلاسیکه، اونی که سورئالیسته. بابا جون این کلاسیک و رئالیست و اینا اصلا ضد همه، اینا همدیگر قبول ندارن. تو چجوریه که هر دوشون رو قبول داری؟ خودشون اونا همدیگر رو قبول ندارن. تو چطوری که همه اینا رو با هم قبول داری؟ یک جا کار میکنی، چیز در میاری که هم رومانتیکه هم کلاسیکه. اینا مسخره کردن خودته و مسخره کردن یک ملته. اصلا تو شما به اونا دارم عرض میکنم، اینا که شماها رو به امان بچه مسلمان ها مسخره میکنن، شما ها سواد ندارید که. هر وقت حرفای بیدینی قشنگ زدید، یه فیلم ساختی تو مایه پرنوی اسلامی، یک فیلم داری من به قول شما، یک فیلم ساختی در اثبات جبر جنسیت، جبر طبقه، جبر ماده، جبر محیط، اون وقت شما با سواد شدی. بیان بنشینن اینا که افرام میزن، میگم آقا شما اصلا مبانی معرفت شناسی اینا رو میدونی؟ اینا در چه شرایطی و چرا به وجود آمد میدونید؟ مکتب دادا، یکی دیدم چند وقت پیش یه چیزی نشون داد، این چیز من در مکتب داداست و اینها و اونا. مکتب دادا عمو، اصلا اونجا کی و چرا به وجود آمد؟ تو چطور مقایسه میکنی این جامعه رو و این مبانی رو با اون حرفا؟ مکتب دادا، داداییزم، مکتب جمع سیخ و میخ و سنجاق و قلم روی یک صفحه. مکتب داداییزم یه شورشه علیه فرهنگ غرب به معنای یک، و در بنیادش یک نیهیلیزم فلسفی وجود داشت. خودشون هم میگن اینا رو. جناب عالی در مکتب دادا آمدی فیلم دینی ساختی برای من؟ داداش این مکتب مثلا داداییزم در چه مقطعی، چرا، با چه مبنا و اهدافی و کجا به وجود آمد و چرا شعارش اصلا تقدیس هرج و مرج بود؟ تقدیس هرج و مرج. اصلا کتاب ها نوشتن در این باب. تجلی، این تجلی پوچی و پوچگرایی غرب تجدد زده، جنگ زده قرن بیست بود و داداییزم رو گفتن یه نوع تروریسم فرهنگی است، یه نوع آنارشیسم هنری بود. تو اون جامعه با اون مبانی اون طرف آنارشیسته، باید بهش هم حق داد بیچاره رو. تو حالا آمدی تو این جامعه با این مبانی، با این انقلاب، با این شرایط، جناب علی داداییستی و از این قبیل. بعدش هم مثلا سمبولیست ها اومدن، که اومدن باز برگشتن به رومانتیک گری. باز میبینی تو اروپا اتفاقی افتاده در غرب، بدبینی رشد کرده، حاکمیت تخیل و رؤیا، احساسات زدگی، یک نگاه خاص به زبان و به ظرفیت های کلمه پیدا میشه. متاسفانه این اتفاقا اونجا به هر دلیلی خوب یا بد با اون مبانی، با اون مشکلات افتاده. بعدش هم بنده حق میدم، یعنی اگه بنده و شما هم به جای اونا باشیم که با مفاهیم اسلامی وجود نداره و تو جامعه شما هم باید همین مسیر به طور طبیعی طی می‌کردی. اشکال ما این نیست که اونا چرا این کارا رو کردن. اصلا من به غرب اشکالی ندارم، اصلا بنده با غرب کاری ندارم، من با خودمون کار دارم، داریم یقه خودمون رو می‌گیریم. اونا هر کار کردن طبیعت طبیعی بوده براش. سوال ما اینه که چرا در این هنر 100 سال اخیر ما و در این سینمای چند دهه جز یک خصلت، یک تقلید کور در هنر و سینما مثل سایر علوم انسانی بر دانشگاه‌های ما حاکم بوده، از مشروطه به بعد این فرهنگ‌های غربی در قالب هنر و ادبیات ترجمه‌ای به این سمت سرازیر شده و واقعاً درست گفتن نه که گفتن روح یک میمون در جسم شرقی‌ها در این 100 سال حلول کرد. قالب تناسخ نیستم بنده الا در این مورد. روح یک میمون، در میمون بزرگ حلول کرد در جسم شرق. تو همه چیز تقلید، طرز حرف زدن، طرز لباس پوشیدن، طرز سینما ساختن، طرز سناریو نوشتن، افسردگی، مالی خولیا، یأس، شهوت زدگی، اومانیزم در قالب نوع کمدی، توهم، سیاه‌بینی آدم و عالم، تقلیدهای کور سطحی از هنر و ادبیات غرب و یک شبه مدرنیته مملو از احساس حقارت، پوچگرایی، صنعت پرستی، اسطوره سازی از پیشرفت به مفهوم غربیش، هرج و مرج اخلاقی، از اون طرف لذتگرایی علم زده، طبیعتگرایی بورژوایی مدرن، سرمایه‌داری مدرن، همزمان یأس زدگی مالی خولیایی و ذهن زدگی پست مدرن، همه زباله ها با هم یه جا تو ذهن ما جمع شد. اونجا این طفلک ها به طور طبیعی اینا رو در طول هم تجربه کردن، ما همه رو در عرض هم تجربه کردیم و اون تجربه طبیعی بود. این تجربه تصنعی است و تحمیلی است، یک ترکیب شلم شوربای تقلیدی. همطور گفت قابلمه رو بذار رو گاز، کلاسیسیزم و رومانتیسیزم و رئالیسم و سمبولیسم و داداییسم و اینا همه رو بریز، یه مقدارم نمک و آب بعد گاز روشن کن، یک ساعت بعد برید وسایل لازم برای ساختن هنر از نوع ایرانی و شرقی. همه اینا هست، هیچ کدوم از اینا هم نیست. هنری که بند نافش از سنت‌های خودش بریده است و به دیگران هم نرسیده، راه رفتن خودش یادش رفته، راه رفتن دیگران هم درست نیاموخته. الگو برداری من نمیگم نکنیم، الگو برداری باید کرد، الهام باید گرفت، ترجمه باید کرد، حتی یه جاهایی هم تقلید هم باید کرد، متا تقلید حساب شده موردی، نه ای که کل مسیر تقلید باشه. تقلید اشکالی نداره، ترجمه هنر یک امر جهانی است، حتما باید از غرب و شرق عالم چیزهای آموخت، اما نه ای که همه چیز رو بیاموزی و فکرتو تعطیل کنی. هویت تو باید در هنرت معلوم باشه، بارکش هویت دیگران نباید باشی. تعامل، الهام، ارتباط، ترجمه، الگوبرداری چرا، اما تنازل و انحلال در دیگران نه. این اتفاق دوم افتاده تو عرصه سینما و هنر ما، و به نظر میرسه که راه مقدسی رو شما شروع کردین. البته شما شروع نکردین، 20 سال پیش کسان دیگه و حتی قبل از انقلاب کسانی شروع کردن. قبل انقلاب وقتی که مثلا تئاتر ابوذر رو مرحوم شریعتی با نوشت و با یک عده شاگرداش اجرا میکردن، همون موقع اینا میخواستن بگن به هنر غربی و هنر مارکسیستا و هنر شاه و سلطنت، بگن آقا ما یه هنر اسلامی انقلابی هم داریم. البته من نمیخوام بگم هر چی که گفتن نوشتن درست بوده، چون سواد اسلامی هم میخواد این کارا، ولی بالاخره این حرکت شروع شد از قبل از انقلاب، از زمان مشروطه. حتی او بچه مسلمانایی که با آمدن روزنامه رفتن روزنامه اسلامی رو انداختن در برابر صدها روزنامه ضد اسلامی که فوراً درآمد بعد از مشروطه، اونا پیشگامان این راه بودن. و به شما بگم برادر خواهرا، اونایتون که تو حوزه هنر و سینما اینا هستید، به خدا هر کاری بکنید در فاصله 10-20 سال آینده الگوی جهانی میشید. امروز الان این انقلابایی که تو کشورهای عربی داره میشه، من با دانشجوها و طلباشون اینا گاهی بعضی ارتباط دارم، داشتم جلساتی، تشنه حرفن، تشنه قانون اساسی، تشنه روش نظام سازی، تشنه میپرسن هنر اسلامی. من هم در از مالزی، در مالزی، در بوسنی، در سودان، سه تا کشور مسلمان در سه قاره، تو دانشگاه های علوم انسانیشون رفتیم جلسه داشتیم با بچه ها، دانشجوهاشون بحث کردیم اینا. بعد با اون رئیس دانشگاه یا رئیس دپارتمان بحث میکردیم، میگفتم به این بچه هاتون چی کتابایی دارین درس میدین تو عرصه علوم انسانی؟ گفت همین کتابایی که از اروپا و آمریکا میاد، ما همینا ترجمه میکنیم. بعد در هر سه دانشگاهی رو گفتن آقا ما منتظریم که از ایران در این رشته های علوم انسانی، هنر و این مسائل شما کتاب، مطلب، فیلم اینا بدید، به محضی که به ما برسه ما اینا رو میذاریم کنار، کتابای شما رو درس میدیم به بچه هامون. به شما بگم الان چقدر فیلم توی جشنواره هست؟ چند صد تا، ادامهش باید بدید بکنید چند هزار تا، و کیفیتش های قویشه، با هم ارتباط داشته باشید، همدیگر رو نقد کنید، تجمع روح جمعی، هویت جمعی، ایدئولوژیک انقلابی داشته باشید. من به شما قول میدم که 10 سال نشده بعضی کاراتون از همین 1 سال دیگه، بعضی هاش تا 10 سال دیگه کاراتون جهانی میشه. یعنی تو کل جهان اسلام بچه مسلمان ها در آفریقا، در آسیا، در آمریکا، در اروپا شروع میکنن بر اساس کارهای شما کار ساختن. به سرعت میتونین جهانی بشین، همطور که اونا یه حرفا رو زدن جهانی شدن، شما هم میتونید. صلوات بفرستید.